بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. فرعی را که سید فرمودن و یجب و ازالت الموانع و الحواجب در روی مسح پا مانع و حاجبی هست، ازاله این مانع و حاجب واجبه. این یه فرعشون. ولی یقین به وصول رطوبه الی البشره، باید یقین کنیم آبی را که در دست باقی مونده به بشره پا رسیدش. این نکته دوم. ولا یکفی از زن، زن به وصول کفایت نمی کنه، باید یقین کنیم که آب به پوست رسید. مسئله در مجموعش کاملا واضحه. چرا واضحه؟ چون در آیه شریف و در روایات فرمودن مسح علی الرجل باید انجام بشه، مسح روی پا باید انجام بشه. اگر چیزی، حالا یا کفشی یا بندی یا جورابی یا توری، هرچی اگر باشه، اگر حائل شد، عنوان مسح بر پا محقق نشد. ما مکلفیم که مسح بر پا انجام بدیم و حاجب و مانع مانع، وقتی مانع شد اون که دستور بود انجام نگرفتیم. در یه همچین مواردی اگر یه توری روی پا هست و دست ما رو توری بکشیم، رطوبتی را که بر دست اومده روی پا بیاد کفایت میکنه؟ مسلماً نه. چرا کفایت نمیکنه؟ ما به دو تا کار مأموریم، یکی مسح علی الرجل به اضافه رسوندن رطوبت دست به خود پا. این به این دوتا کار مأموریم. اگر رطوبت رسید یک جز آمد، جز دوم نیامده. وقتی نیامد این مسح کفایت نمی کنه، برای اینکه اگر مسح به طوری انجام شد، این معتیم به ما طبق مأمورم به نبود. وقتی نبود این عمل ما کفایت نمی کنه، باید هر دو انجام بشه، هم مسح علی الرجل هم رطوبتی را که در پا هست برسه، در دست هستش برسه به پا. در مقام روایتی هست عن کعلبی النسابه عن سعد سلام الله علیه فی حدیث فرمودن قال قلت له، به امام عرض کردم ما تقول فل مسح علی الخفین، اگه انسانی روی کفش رو مسح بکنه نظر شما چیه؟ پس تبسم امام لبخندی زدن فرمودن، ثم قال فرمودن اذا کان یوم القیامه، وقت قیامت شد و رد الله کل شیء الی شیء، هر چیزی به اصل خودش برگشت و رد الجلد الی الغنم، و پوست حیوانم به خود حیوان برگشت. چون این کفشای پوستی از پوست حیوانه، از پوست یه حیوانیه. اگر پوست حیوان به خود حیوان برگشت، فترا اصحاب المسحه اینا یذهب وضوءها، اونا میفهمند این وضوءشون به چیزی بند نبود، وضوء بر پوستی بود که پوسته رفت دنبال حساب حیوان خودش، این مس روی پا انجام نگرده، یه چیزی روی پوستی کشیدند و اثری برش نداره. تا اینجا این قضیه رفع مانع و حاجب کاملا واضحه، روایت سریع درش داریم، الان براتون خوندیم. اگر روایت هم نبود حکم کاملا واضح بود، ما را به مس امر کردن و هم از کی صادقه؟ دست روی پا بیاد. اگه کفشی باشه، توری باشه، مال باشه، پس دست روی پا نیامده، این وضوع وضوعی باطلیه. رطوبت باشه از قبل مس بیاد مسی انجام بشه، از قبل مسه رطوبت بیاد. رطوبت که بدون مس باشه اثر نمیکنه. اون بس بعدن میرسیم ما، اگه محل مس خیس باشه بس پر بدی بشه. میرسیم ما که چیکار باید کرد، خیسی کمه خیسی زیاده شک داری، بس بعدی فرش میاد. آیا در اینجا زن به وصول کفایت میکنه؟ مسلم نه. اول به خود زن اعتباری نیست، لا یغنی من الحق شیئا، به زن اعتباری بار نیست. از اون طرفم اشتغال ما یقینیه، باید به براءت یقین کنیم. اگه زن به وصول باشه این زن علم نیست، وقتی علم نبود اشتغال یقینی براءت یقینیه میخواد، با زن برا ما این براءت به دست نمیاد. این مسئله هم واضحه که اینجا حرفی نداره. فر بعدی رو دقت کنید، و من قطع بعض و غنمه، کسی را که بعضی از پاش قطع شد، نیمی از پا قطع شدی با نوم سال، چیکار باید بکنه؟ مسح علال باقی، آنچه را که باقی مونده بر اون باقی مس کنه. اگه مس بر باقی کرده کفایت میکنه. مسئله اجماعی هست، این نکته را همه قبول دارن، بین الاسا از مسلمات و که در این مسئله تردید نکرده. دلیل بر این مسئله رو اگر بعضی از پا قطع شد به آنچه باقی مونده باید مس کرد، دلیل این چیه؟ آهکی فرمودن از قاعده المیسور لا یسخط بالمعسور جلو میاییم، وقتی همه پا که نبود بعض پا بود، حالا همه رو نتونستیم، اونقدر که میتونیم همونقدر رو مس میکنیم. به قاعده المیسور لا یسخط بالمعسور، حالا معسوره به همه ما پا مس کنه، اما مس جز از پا میسوره، میسور به اون معسور ساقط نمیشه. آی حکیم استدلال کردن به این قاعده. با قطع نظر از سند این قاعده که قاعده آیا روایتش عامیه غیر عامیه، اگر ما از سند صرف نظر کنیم دلالت را هم بپذیریم، اما استناد این قاعده به ما نحن فی محل اشکاله. چه محل اشکاله؟ چون فرض بفرمایید یک کسی نیمی از پاش توی مثلا حادثه قطع شد، به اون نیمه قطع شده معسور اطلاق نیست تا به پای موجود میسور اطلاق بشه. اون که اسبا قطع شد، اسبا قطع شد، عضو خارجی شد، عضو خارجی است، اسبا قطع شده دیگه با پای ما کاری نداره، عنوان معسور بر او صادق نیست تا بگیم اون که قطع شده معسوره، اون که مونده میسوره، این میسور ما با اون معسور ما ساقط نمیشه. عنوان معسور بر مقدار قطع شده جدا جای تأمله. ما نمیتونیم از ما نحن فی به این قاعده استدلال کنیم که المعسور لا یسخط بالمعسور. و رضا این که آقای حکیم فرمودن انصافا برا ما قابل قبول نیست، ما از این قاعده نمیتونیم جلو بیاییم. بگه ما راه دیگه جلو بیاییم، یعنی راه دیگه وارد بشیم، ما تیم به آیه ما استشهاد بکنیم. آیه فرمودن که ومسهو به رؤوسکم و ارجلکم الی الکعبین، مسح بر سر و مسح بر پا رو به ما امر فرمودند. اینا حکم ومسهو حکمه، پا و سر موضوعه، و وقتی را که در خارج موضوع پیدا شد حکمه دنبال موضوع خودش میاد، وقتی را که موضوع پیدا شد کسی را که مقداری از پاش باقی مونده، موضوع به این مقدار صادق، این پا که هست برای نصف پاه، بعض پاه، وقتی موضوع صادق شد این مقدار موجود اون رج بر او صادقه، موضوع که آمد حکمه دنبال موضوعش هم میاد و هم صحوب میاد موضوع رو شامل میشه. ولذا کسی را که مقداری از پاش باقی مونده در صدق موضوع و این مقدار باقی مانده اشکال وجود نداره، موضوع آمد حکمه میاد. جانم حالا اگه موضوع زیادتر بشه چی؟ که دیگه پا داره 6 انگشت داره، چطور زیادی داخل کمی داخل نیست؟ تابع دیگه، گفتیم تابع است دیگه. به علاوه از شما سوال، حالا یک کسی باشه اصلا پاش ناقص الخلقه است، من اول الامر 4 انگشتی خرج شد، من اول الامر 2 انگشتی خرج شد، یه بیمار اما اصلا پاش خیلی نازکه، این پا که معمول افراد دارن این نصف اون پا رو داره، میگه جو چی میگید؟ خیلی خوب، چطور اگر پا به خلقت 2 انگشتی بود حالا بچوره به تصور 2 انگشتی؟ خب ما همینی میخواییم دیگه، موضوع منتفی شد، موضوع منتفی شد، هر چی که الان افت به این چی میگه؟ فرض کنید که نیمی از پا رد شد، نیم باقی مونده، اور به این چی میگه؟ میگه دست پای چیه؟ اور چی بهش میگه؟ اور به قول عنوان میده چه عنوانی بار این باقی مونده میکنه؟ خب میگه پاس دیگه، پای مونده نیمی از پا رفت، اما این پای ناقص شده استش. حالا ببین اون بحث بعدی، فر بعدی، کل پا قد شد، فر بعدی ماست، پای محل محصی میگیم پا داره، چون محل محص محدوده، این محل محص، حالا کسی به خلقت اصلیه نیمی از پاش نبود، اون به چی میگه؟ که هست که پا صادقه بشکه، بود پاییست اما نیمه کاره، نیمه، موضوع میاد حکم باری موضوعش میکنن. حالا چه به خلقت اصلیه نیمی از پا بره یا نه به تصادف نیمی از پا بره، اونی که موجوده عنوان موضوع بر او صادقه، موضوع که صادق آمد حکم به موضوع خودشم بار میشه. بنابراین استدلال به این مطلب کاملا واضحه، ما نیاز نداریم از قاعده میسور استفاده بکنیم، ما دیگه چون اون رفته معصوره، این مونده میسوره، به قاعده نیاز نیست، مضافه این که اصلا به اون مقدار رفته معصور نمیگن، چیز خارجی دیگه، عضو بیرون از بدن شد، اگر استخون دست بدن غسل بهتون واجب میشه باید غسل انجام بدید، خودی خارجی شد به عضو خارجی از بدن عنوان معصور شد. اما اینی که ما عرض کردیم کاملا منطقی و درسته، مقدار موجود عنوان بر او صادقه، عنوان که بیاد موضوع بار عنوان میشه. خب مضافاً به این که روایاتی هم داریم به این مطلب ما دلالت کنه، اگر روایات هم نبود قاعده ما کافی بود، در کنار قاعده که ما عرض کردیم روایت داریم براش. روایت اول صحیح رفاعه هست، حالا سعد ابو عبدالله سلام الله علیه ان الاقطع قال یغسل ما قطعمن، از اقطع سوال کردم فرمودن اون مقداری را که مونده رو بشوره. حالا ان الاقطع کلام عامه، اقطع در دست یا اقطع در پا، حتی اقطع صورت را میگیره، تو زمان جنگ بعضی ها به صورت ترکش خورده، مقدار صورت رفته، مقدار چونش رفته، بخش سخون رفته، این اخته هم به وجه صادقه، هم به دست صادقه، هم به پا صادقه، یرسل ما بوتعمل آنچه باقی مونده رو انجام بده. میگه که رفت، هرچی موند موضوع هست، موضوع میاد حکمش هم میاد، اونه بعد بهش میریسیم ما، اونه بعد بهش میریسیم ما. آیا قصد گفتن به مس کار نداره؟ هر دور شامل میشه. روایت بعدی واضح تر میکنه. صحیحه مال باز همین رفاعت در یه قول بعدی ان عبدالله سلام الله علیه قال سألتو ان الاقته الید و رجل، کسی را که دستش قطع شد پاش مدید شد این چی کار میکنه؟ کیفه یتوضأ، چطور وضو بگیره؟ قال یغسل ذلک المکان الذی متعمل، اون مکان که باقی مونده اون بقیه را بشوره. اینجا تعبیر به غسل آورده. خب در روایت اولیه اطلاق کلام میگیره چون قید نداره ان الاخته اخته در ید یا اخته در پا، اطلاقش هر دوره میگیره. اونی که قد شد بقیه شو، در دست باشه بقیه دست، در پا باشه بقیه پا. در دومی دیگه ان اخته الید و ره، دیگه هر دور با هم دیگه آورده. دیگه چون تسری شد ما میتونیم دیگه به همین تسری استفاده کنیم. اگرم کسی بگه ان الاخته مال یده به مس پا کار نداره، اینجا یا اخذ به اجماع میکنیم یا به عدم قول به فصل. هر کی در باره ید گفته در رجل هم همون حرف زده، تفصیل قائل نه بین ید و پا و ید تفصیل قائل نشده. در مطلب یه حرفی میمونه، با مطلب اینه که در این روایت داره ان الاخته، اما بحث غسل رو مطرح کرده. یغسل تا وسال فرمودن، این یغسل فرمودن در مورد پا به تقیه حمل میکنیم ما، اما بقیه رو تکفر انجام بده. اگه یغسل فرمودن حل به تقیه میشه. عرض ما اینه به تقیه نیاز نیست. چرا نیاز نیست؟ شما در شمسین و قمرن چی کار میکنید؟ شمسین یعنی شمس و قمر، قمره قمر و شمس، شما یه لفظه تقلیبش میدید. ما یه لفظه غسل میگیم، تقلیب میدیم، مس رو هم شامل بشه، مشکل نداره. ولذا چه غسل بگیم یا غسل و مس رو با هم بگیم، در هر دوتا قضیه کاملا واضحه، مشکل نداریم. و جان کلام اینه اون مقداری که باقی مونده بر او عنوان و موضوع صادقه، عنوان که صادق میاد حکم بار عنوان میشه. فرع بعدی و یخستو و در خود ماهیت محض با ماهیت دوتا ماهیت مسلم میگیم. آیا قمر باشم یه ماهیت دارم با هم دیگه؟ یا شما تقلیم رو قائل میشید؟ شمس یه چیزه، قمر چیز دیگه است. شمس میگید قمر رو هم غسل بدید به تقلیم، قمر میگید شمس هم غسل میکنید. حالا خود شمس غیر قمره، قمر غیر شمسه، محض غیر قصده، قصد هم غیره، بس تقلیم لفظه. وقتی که ما ها میدونیم که دوتا ماهیت هستن، میدونم در مذهب شیعه در مورد پا مس حتما باشه قصد نیست، ناجی یا بگیم تقلیه یا بگیم تقلیم. فر بعدی رو دقت کنید و یست خدا و اقت تمامه. حالا اگر پا تمام پا قد شد، از مچ به پایین قد شد، دیگه اصلا موضوعی برای پا باقی نمونده، اینجا یست خود. چرا یست خود؟ به خاطر اینکه احکام شرعیه به رضایای حقیقی نگاه میکنه. در خارج اگر موضوعیت حق به حکم بر این موضوع یترتب، بعد حکم به موضوع نگاه میکنه. اگر موضوع نبود حکم مثلا منتفی میشه دیگه. اگر بون مثال پا از زیر مد قطع شد، اصلا موضوع وجود نداره. خب سر چی میخواد بیاد حکم؟ اگه بخواد بالای پا رو مس بکنه، بالا بگه موضوع نبوده. موضوع به علل اصابه از عذاب علل کعبه موضوع این بود، براتر موضوع نیست اصلا. ولی موضوع نبود، آنجا را که موضوع نیست حکم منتفیه. از اصل محض در این وسط دیگه منتفی میشه. و این مسئله بین اصحاب متسالمه، اصحاب همه قبول دارن، مسئله اختلافی هم نیست. آیا ما میتونیم از یه را دیگه وارد بشیم به قضیه؟ خب نگاه کنید، مسلم نماز ما مشروط به طهارت، شکی در این نیست. اگر طهارت نیاد نماز ما باطله. با این قید از صلات لا تترک به حال، در هیچ حال نماز ساقط نیست. حالا نماز اومد جلو، بی آقا وضو نگیره، هم مثلا نماز بشه نمیده بشه نماز بخونه چون بی وضوئه، حالا میخواد وضو بگیره چیکار بکنه؟ پاک نداره، یا باید با همین پای موجود وضو بگیره به حد ما ممکن، یا وضو نگیره. اگه وضو نگیره نماز باطله، نباید ترک بشه. پس وضو نگیره بذاریم کنار، وضو باید بگیره. حالا وضو باید بگه چیکار کنه؟ پاک نداره، خواهد چیز بقیه رو انجام بده، این پارو متفیش کن دیگه، چون هم دائره یه اصلا وضو نگیرم یا وضو بگیرم. من اگه وضو اصلا نگیرم نماز میشه باطل، پس وضو باید بگیرم من. حالا تو این وضو پا نداره، ها چقدر که داری همون داره بگیر، همونم کافیه. یه را استدلال میتونیم از قاعده تیمم داخل بشیم. حالا تیمم چیه؟ فرمودن ان کنتم مردا او الا سفر او جا احد منکم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا. اگر شما مریض بودید یا در سفر بودی آب گیر نیومده، یا دستشویی رفتید یا به غسل نیازمند شدید، اگر آب گیر نیوردید با خاک پاک تیمم کنید. این آیه شریفه. موارد تیمم رو در آیه بیان کردند، یا آب نباشه یا در استعمال آب مشکلی باشه، درم مریض مشکل داره. اگر این موارد اومد جلو تیمم میاد جلو. اگر این مواردی را که جواز تیمم رو به دنبال داره، اگر این موارد نبود و تیمم منتفی میشه. تیمم طهارت ترابیه است، ما در نماز به طهارت نیاز داریم، یا طهارت ما اینگه یا طهارت ترابیه. طهارت ترابیه موارد معین داره، اگر اون موارد تو کار نیومد بعد تیمم میشه باطل، تیمم میره کنار. رفت جای چی میاد؟ طهارت مائیه میاد. طهارت مائیه هم پانه چیکار میکنه؟ از طهارت نگیره که نماز باطله. طهارت که باید بگیره، ترابیه که امکان نداره، پس میشه مائیه. در مائیه چه مقدار داره؟ همونم کافیه. پس ما با قاعده تیمم هم میتونیم مطلب رو صاف کنیم. این قلت در طهارت ما اینگه گفتن که غسلات و مسحات، سه تا غسله سه تا مسحه. سوره و یدین، غسلات سر و دو تا پا، مسحات. وضوی ما از این مرکب درست شد. اگر یک جزء این مرکب در کار نباشه، اذا انتفى الجزء انتفى الكل، کل متفی میشه. وقتی را کل متفی شد، اصلا با نبود پا طهارت منتفیه، چون یه جزء بره مرکب از بین میره. انقلت جواب چیه؟ بله قاعده درسته، با انتفاع جزء کل منتفی میشه. اگر نبود یه دلیل معبد میگفتیم و جزء رفت، کل منتفی از وضو منتفیه. جای دیگه مشکل داریم ما. مشکل ما چیه؟ نماز حتما باید خونده بشه، اولا تترک به حاله، اونه چیکارش کنیم ما؟ اگر از وضو نگیرم نماز میشه باطل. نماز که باید بخونم من، پس باید یه وضو بگیرم من. چون نماز باید بگیرم و نمازم با وضو باید باشه، من باید یه کاری انجام بدم. یه کار چیه؟ حدی رو که میتونم همونو میارم. ولذا مسئله صافه. سید فرمودن که کسی پاج غرد شد محص نیاز نیست، درست فرمودن، چون موضوع منتفیه. مسح پا ینتفی به انتفاع موضوع. جانم نگه آیه نداره من الاصابع الی الکعبین، خود جا رو تعیین کردن دیگه، حتی موضوع نیست اونجا. میبینی در مورد مس تعیین مقدار کردن. حالا کسی اگر دست از مرفق قطع شد، یه چی که بالای اون زیر کت مونده باید بشوره؟ نه، این حد مسینه، از اصابع تا مرفق این حد مسین، حد قصده درم اصابه الان کبیر، این حد مسه. اصلا مورد نیست بخواد قید بزنه، از موضوع خارجه، چی رو قید بکنه؟ اصلا بالا زانو اصلا مورد مس نیست، بیرون مورده. به مورد چون در موردی را که هست و ما را شعار مکلف که تو به مورد صحبت کن، این بیرون مورده چه؟ قدی منتفیه، چه بالای پا باشه چه بالای پا نباشه، از سر زانو قطع بشه، از بالای ران قطع بشه، هیچ فرق نمی کنه. اون که خواستیم تا کردن اون دیگه نیست، برای بقیه برای مهم باشه، نهی برای مهم نیست. جان اون موضوع باقی بوده، موضوع باقی هست دیگه، اون مدالی که باقی مونده موضوع باقیه، موضوع صورت، موضوع ید، موضوع سر، موضوع پا، موضوع داریم ما نباشه، موضوع که هست که نه بچه نگه بشه کنه روی پا مست کن، پا داره اول بین میگه پا، حالا این مدار پا همش نبود، بعض که هست به بعض عنوان پا را صادره، موضوعی بیاد حکم بارش میکنن. این مسئله 24 مسئله خیلی فروعات متعددی داشته، خیلی مسئله عظیمی بوده. مسئله 25 دقت کنید، لا اشکال فی انه یعتبر ان یکون المس به ندامت الوضوع، شکی نیست که در مس بایستی به تری آب وضوع در دست مس انجام بشه. فلا یجوز المس به ماء جدید، ما نمیتونیم در مس آب جدید بگیریم. ول احوتو ان یکونه به نداوت الباقیت فی الکف، این کف دست ما وقتی ما دست رو شستیم، این کف دست ما چقدر تری گرفته، با همون تری کف دست باید مس انجام بشه. بعد چی داره؟ خب وقتی را که دستو شست فلا یز آیدهو بعد تمامیت الغسل علا سائر اعضاء الوضوء. دست غسل شسته، حالا این دست تره، این دست به جادی بدن نزنه، به محاسن نزنه، به صورت نزنه، از آب اونو دیگه نگیره. لالا یم تزجه ما فل کفه به ما فیها، برای اینکه تا اینکه ممزوج نشه آب در کف دست به آب سایر اعضا، همون آب کف دست رو بیاد مس کنه، با آب دیگه مخلوط نکنه. لکن الاقوا جواز ذلک، اما اقوا اینه اگر هم دستش رو به جادیگه زد با اون تری که جادیگه گرفته مس کنه، باز بلا مانه. چرا بلا مانه؟ سه نکته تو ذهن مبارکشون بوده، اون نکته اینه چه آب کف دست، آب روی دست، آب روی محاسن، آب در وجه، همه عنوان ماء الوضوء در محل وضوء، این عنوان صادقه. هم آب وضوء، هم آب وضوء در محل وضوء. لذا اگر با همین آب مس کرد به نداوت ماء الوضوء صادق بود. احتیاط اینه جای دیگه آب نگیره، اگر آب گرفت مانعی نداره. این حرف مرحوم سید. مسئله را قبلا بحث کرده بودیم، اون مسئله اینه که در مس به آب جدید نباید ماها با اون آب جدید مس کنیم. ما روایاتیم که بیان کرد آب جدید بگیر رو گفتیم، دو همه طریقه ای هست. اگر فنان از آب جدید بگه یه روایت بود، اگر در جلوت آب از اون آب بگیر مس بکن، کنم طریقه هستش و کسی نفرمودن این موضوع رو. پس مسح به آب جدید ینتفی مسلم، این بره کنار. حالا اختلاف شد در این که حالا میخوام وضو بگیرم، آیا فقط آب در کف دست کافیه، یا اگر آبی را جادی گرفتم بلا مانه؟ با این قدر مواظب باشید، یا ما کف دست آبش خشک میشه، اون همه قبوله جادی که آب بگیر. الان وسنی کف دست من تری داره، جای دیگه نیازی ندارم جای دیگه آب بگیرم. من حالا با کفی دباک تری کف دستم میتونم با جای دیگه آب بگیرم یا نه؟ اینجا بین اعلام اختلافی شد. سید فرمودن که جایز این کار انجام بدید. ادهی هم از اعلام با این کلام سید موافقت کردن، ولی فرمودن که نه، تری از جادی گرفتن اند جفاف الیده، اگر دست خوش شد میتونی بگیرید، اما اگر دست تره نمیتونید. حالا این قول یا اون قول کدوم درسته و از کجا در آمده؟ اختلاف این دوتا قول درباره خود روایاته. از روایات چی برداشت میشه؟ آیا قول سید برداشت میشه یا قول مخالفین؟ که حالا فردا این قول بررسی میکنیم. صلی الله علی محمد و آل طاهرین.